بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ستاد مهدی کروبی برنامه راهپیمایی به سمت محل نماز جمعه را لغو کرد. پاک سفید واشنگتن از موزه باراک اوباما در قبال ایران حمایت کرد. و برخی دانشگاه های ایران در پی حملات لباس شخصی ها تعطیل شدند. ساعت 11 در تهران، 8:30 دقیقه در پراگ، پایتخت جمهوری چک، جایی که صدای ما را از آنجا میشنوید. روز بخیر شنونده گرامی، هانا کاویانی هستم، میزبان شما در این مجموعه خبری از رادیو فردا. ابتدا خبرها را از پارسا شمس میشنویم.
حزب اعتماد ملی همراه با مجمع روحانیون مبارز از وزارت کشور ایران خواستند تا مجوزی برای راهپیمایی روز شنبه فردا صادر کند و همزمان اعلام شد تظاهرات امروز جمعه به سمت محل اقامه نماز جمعه لغو شده است. ستاد مهدی کروبی در بیانیه گفته به دنبال درخواست مجوز تجمع در میدان انقلاب به منظور اعتراض به نتایج مخدوش اعلام شده انتخابات، برنامه قبلی اعلام شده در خصوص حضور در نماز جمعه با لباس مشکی لغو شده است. در همین حال رسول منتجب‌نیا قائم مقام حزب اعتماد ملی در نامه‌ای به صادق محصولی وزیر کشور از او خواسته برای روز شنبه فردا 30 خرداد مجوز راهپیمایی از مسیر میدان انقلاب تا میدان آزادی را برای اعتراض به نتایج انتخابات صادر کند. قرار است این راهپیمایی از ساعت 4 بعد از ظهر آغاز و در ساعت 7 شب به پایان برسد. کاخ سفید واشنگتن در واکنش به اینکه چرا در مقابل حوادث پس از انتخابات ایران موضع گیری نمی کند تاکید کرده، آمریکا ضمن تاکید بر احترام به حاکمیت ملی ایران از موضع باراک اوباما در قبال ایران حمایت می کند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا سه‌شنبه گذشته ضمن ابراز نگرانی از اعمال خشونت علیه مردم ایران گفته بود نمی خواهد با موضع گیری علیه جناح خاصی آمریکا را در بحران سیاسی ایران درگیر کند. هرچند برخی کارشناسان و سیاستمداران آمریکایی دیر موضع آقای اوباما را ضعیف ارزیابی کردند، با این حال کاخ سفید پنجشنبه دیروز از این موضع گیری دفاع کرد. رابرت گیب سخنگوی کاخ سفید میگوید باراک اوباما معتقد است که معترضان در ایران باید از این حق جهانی برخوردار باشند که بتوانند بدون نگرانی و خشونت راهپیمایی خود را انجام دهند، اما در همین حال درخواست برخی سیاستمداران جمهوری‌خواه در کنگره برای حمایت علنی از مردم معترض در ایران را رد کرده است. به دنبال تشدید اعتراض‌ها به نتایج انتخابات و همچنین حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به خوابگاه‌های دانشجویی، بنابر گزارش‌های دریافتی، دانشگاه‌های شریف، امیرکبیر، دانشگاه تهران، تبریز و شیراز با تعویق امتحانات خوابگاه‌ها را تعطیل کردند. این در حالی است که بر اساس برنامه تحصیلی دانشگاه‌ها امتحانات دانشجویان باید در هفته‌ای که گذشت برگزار می‌شد. دانشگاه تهران یک روز پس از حمله به خوابگاه دانشجویان در کوی دانشگاه به دانشجویان اعلام کرده بود که می‌بایست هر چه سریع‌تر خوابگاه‌ها را تخلیه کنند. نیروهای سازماندهی شده بامداد دوشنبه گذشته به کوی دانشگاه تهران حمله کرده که به گفته دفتر تحکیم وحدت در این حمله 7 دانشجو کشته شدند. خبرنامه امیرکبیر در این زمینه گزارش داده، تعدادی از دانشجویان آزاد شده کوی دانشگاه تهران گفتند در بامداد دوشنبه افرادی لباس شخصی که به انواع سلاح‌های سرد و گرم مجهز بودند و پس از اعمال جنایاتی وحشتناک که البته به گفته خبرنامه دانشگاه امیرکبیر هست، بیش از 50 دانشجو را به زیرزمین ساختمان وزارت کشور منتقل کردند. در همین زمینه به گزارش خبرنامه امیرکبیر دانشگاه تبریز و شیراز نیز از 3 روز گذشته حالت نیمه تعطیل به خود گرفتند و مسئولان دانشگاه از دانشجویان خواستند که ظرف 48 ساعت خوابگاه خود را ترک کنند. دولت بریتانیا حدود 1 میلیارد پوند معادل 1 میلیارد و 640 میلیون دلار از دارایی‌های ایران را بر اساس تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی مسدود کرد. این خبر شامگاه پنجشنبه توسط یان پیرسون وزیر اقتصاد بریتانیا اعلام شد.
آخرین خبرها را از پارسا شمس می‌شنیدید.
جمعیت، یعنی یک لاین خیابون کامل در اختیار جمعیت، سکوت کامل.
شما از کجا فهمیدید مردم آرا رو قبول ندارن؟
پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران.
مردم دارن میان بسیار خودجوشه، چون مردم دارن خودشون رو کنترل میکنن، به سکوت دعوت میکنن.
شما با 40 میلیون نفر تماس داشتی؟ شما چند نفری که خودتون دوست دارید میبینید؟
شنونده برنامه ویژه رادیو فردا هستید.
ساعت 11:05 به وقت تهران هست و گزارش ها رو در این مجموعه خبری پی می گیریم. کاخ سفید روز پنجشنبه از موضع پرزیدنت اوباما در قبال بحران سیاسی جاری در ایران دفاع کرد. این واکنش در حالی از سوی کاخ سفید ابراز می شود که گروهی از دموکرات‌ها در کنگره به تازگی از رئیس جمهور آمریکا خواستند از تظاهر کنندگان معترض به نتایج انتخابات 22 خرداد در ایران پشتیبانی کند. در تحول دیگر رهبران اتحادیه امروز قرار است اعمال خشونت‌ها در ایران را محکوم کنند و از جمهوری اسلامی بخواهند با شهروندان معترض ایرانی رفتاری انسانی داشته باشند. بیشتر بشنویم در گزارش کیان منوی.
پرزیدنت اوباما پیشتر از حق اعتراضات مسالمت‌آمیز برای انسان‌ها دفاع کرده بود، اما در این حال تلاش کرده بود در جریان مبارزات انتخاباتی از موضع‌گیری به نفع جریان خاصی، چه احمدی نژاد رئیس جمهور و چه میرحسین موسوی رقیب انتخاباتی وی، خودداری کند. باراک اوباما پیشتر در واکنش به رویدادهای ایران هشدار داده بود هر گونه موضع‌گیری و یا میانجیگری آمریکا در مسائل سیاسی داخلی ایران میتواند تأثیری منفی در بر داشته باشد و از سوی دیگر ابراز عقیده کرده بود که اختلاف چندانی میان سیاستهای کلی احمدی نژاد و موسوی وجود ندارد. رئیس جمهور آمریکا در نتیجه بار دیگر بر سیاست آغاز باب گفتگو با هر کسی که رئیس جمهور ایران شود تاکید کرده بود. این در حالی است که گروهی از جمهوری‌خواهان بانفوذ به باراک اوباما فشار می‌آورند تا حمایت آشکارتری از تظاهرکنندگان در ایران به عمل آورد. این نمایندگان اوباما را متهم می‌کنند که با حکومتی که در ناسازگاری و مخالفت با آمریکا و همچنین سرکوب مخالفان داخلیش دارای سابقه طولانی است، رفتاری بر مبنای اخلاق و روال معتدل در پیش گرفته است. اریک کانتور، یکی از رهبران جمهوری‌خواه در مجلس نمایندگان، در ارتباط با پشتیبانی از اعتراض‌های مردمی در ایران گفت: ایالات متحده دارای این مسئولیت اخلاقی است که در کنار این مردم شجاع در دفاع از حقوق انسانی بایستد و خشونت و آزار و اذیتی را که حکومت جمهوری اسلامی در ایران روا می‌دارد محکوم کند. رابرت گیب، سخنگوی کاخ سفید، در همین حال برخی گزارش‌ها را که در آن از قول شماری از مقام‌های بلندپایه گفته شده است که برخی از وزیران کابینه اوباما خواهان پشتیبانی قاطعانه‌تر از میرحسین موسوی هستند، رد کرد. او گفت هیچ اختلاف نظری در دولت آمریکا در این خصوص وجود ندارد. روزنامه نیویورک تایمز به تازگی گزارش داده بود هیلاری کلینتون، وزیر خارجه، و جو بایدن، معاون اوباما، خواهان پشتیبانی روشن آمریکا از تظاهرکنندگان در ایران شدند. در تحول دیگر، رهبران اتحادیه اروپا قرار است امروز جمعه به کارگیری خشونت علیه تظاهرکنندگان در ایران را محکوم کنند و از رهبران جمهوری اسلامی بخواهند تا در مورد صحت نتایج انتخابات تحقیق کنند. در پیشنویس بیانیه‌ای که در نشست این هفته رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل با توافق همه اعضا به همین منظور تنظیم شده، آمده است رهبران اتحادیه اروپا روند اعتراضات را در سراسر ایران به دقت و با جدیت دنبال می‌کنند. در پیشنویس بیانیه همچنین کشته شدن 7 نفر در جریان تظاهرات روزهای اخیر محکوم شده است. در تحول دیگر، لورنس کنان، وزیر خارجه کانادا، روز پنجشنبه درخواست جمهوری اسلامی ایران را در خصوص عدم مداخله در مسائل داخلی ایران رد کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که کانادا در مورد وقایع پس از انتخابات در ایران ابراز نگرانی کرده بود. آقای کنان که با شبکه خبری CBC گفتگو می‌کرد گفت: ما چنین کاری نخواهیم کرد. به افزود: ما همچنان به دفاع خود از دموکراسی ادامه خواهیم داد و به دولت ایران فشار خواهیم آورد تا حقوق انسان‌ها را در ایران رعایت کند.
پیامدهای انتخابات ایران و واکنش‌های آن از آمریکا و کانادا تا اتحادیه اروپا، گزارشی بود از کیان منوی.
برای اینکه به صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه با کیفیت بهتری گوش کنید، از ساعت 6 بامداد تا ساعت 1 بعد از ظهر صدای ما را می توانید روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز بشنوید. از ساعت 7:30 تا 8:30 بامداد موج کوتاه ردیف 31 متر برابر با 9480 و 9805 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما می رساند. از ساعت 1 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15610 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5885 کیلوهرتز پخش می شود. از ساعت 12:30 بعد از ظهر تا ساعت 4:30 بعد از ظهر صدای ما روی موج کوتاه ردیف 16 متر برابر با 17880 کیلوهرتز پخش می شود. فراموش نکنید که از ساعت 10 صبح تا ساعت 2 بعد از ظهر موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220 کیلوهرتز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. طول موجهای تابستانی گذشته نیز همچنان در اختیار شما هستند. با رادیو فردا بمانید.
پس از قطع سراسری سرویس پیامک‌گیر یا اس‌ام‌اس در ایران که در آستانه انتخابات صورت گرفت و هنوز هم ادامه داره، مردم ایران روز به روز با اختلالات و تنگناهای بیشتری در ارتباطات و اطلاع رسانی روبرو می شوند، به گونه ای که بعضی آن را وضعیت بحران اطلاعات رسانی توصیف می کند. ژیلا بنی یعقوب، روزنامه نگار و برنده جایزه امسال شجاعت در روزنامه نگاری، با نازیه عظیما از این وضعیت میگوید. به گفته او، در حال حاضر خیابانها نقش تنها وسیله ارتباط و اطلاع رسانی را بر عهده گرفتند.
اولین و مهمترین راه ارتباطی بسیاری از حامیان موسوی و اصلاح طلبها در ایران به خاطر نداشتن رسانه شبکه اس‌ام‌اس هست که از شب قبل از انتخابات اس‌ام‌اس قطع شد و تا الان ادامه داره و به قول دوستی به شوخی و جدی میگفت که جالبه که در سراسر ایران سرویس اس‌ام‌اس قطعه، حتی در ناکجا آباد علی آباد کتول و روستاهاش که شاید اصلا ندونن که چه تجمع اتفاقاتی افتاده، حتی سیستم اس‌ام‌اس در اونجا هم قطع شده. و از همون روز بعد از انتخابات دسترسی به اینترنت به طور جدی برای ما دشوار شد. سرعت اینترنت رو به حدی آوردن پایین که برای باز کردن یک سایت یا برای باز کردن ایمیلمون مجبور هستیم دقایق طولانی و گاه ساعتی به انتظار بمونیم تا شاید که ایمیلمون باز بشه. و در روزهای گذشته به ویژه یکی دو روز اخیر در 24 ساعت شبانه روز بیشتر ساعتش اصلا امکان این که ما بتونیم وارد ایمیلمون بشیم وجود نداره. گاهی از طریق بعضی از خطوط اینترنتی، از طریق بعضی از سرورها این امکان به وجود میاد که در طول 24 ساعت شبانه روز شاید بتونیم یک ساعت یا دو ساعت از ایمیلمون استفاده بکنیم. بنابراین عملا ما از ایمیل هم نمیتونیم استفاده بکنیم. میمونه یه سری سایت هایی که میتونن در این ایام اطلاع رسانی بکنن که تقریبا همه سایت هایی که میتونه مورد وثوق باشه فیلتر شده. مشکل دیگه برای مردم در داخل ایران به وجود اومده اینه که بعضی از سایت های حامی آقای موسوی مورد هجوم هکرهای به هر حال میکنیم جناح حاکم قرار میگیره و خبرهای گمراه کننده در وبسایت هاشون منتشر میکنن. به عنوان مثال روزی که راهپیمایی میلیونی مردم از میدان انقلاب، در واقع از میدان امام حسین تا آزادی برگزار شد، دقیقا ساعتی قبل از برگزاری تظاهرات سایت های رسمی آقای میرحسین موسوی این خبر رو منتشر کردن که راهپیمایی لغو هست، آقای موسوی به راهپیمایی نخواهد اومد، مردم هم به این راهپیمایی نروند. که بعد مشخص شد که همچنان که آقایون در انتخابات شعبده بازی میکنن، طبیعیه که در دنیای وب هم شعبده بازی بکنه. به همین دلیل هست که هر روز در نبود رسانه و نداشتن رسانه های بزرگ و معتبر توسط آقای میرحسین موسوی، بازار شایعات خیلی داغ است. یک نوع جنگ روانی هر روز ایجاد میشه که بیشتر از طرف حامیان جناح حاکم هست، که اگر در یک تجمعی برگزار بشه شایعات عجیب غریبی پخش میشه، نه تجمع قرار نیست برگزار شه، آقای موسوی گفته نرید به این تجمع، اگر برید با دام مرگ روبرو میشین.
اگر مردم نمیتونن از راه‌های ایمیل و یا تلفن موبایل و سایت‌های اینترنتی و غیره استفاده کنن، به هر حال از طریق رادیو تلویزیون که میتونن اخبار بگیرن. وضع اطلاع رسانی رادیو تلویزیون به چه صورته؟ رادیو تلویزیون مقصودم صدا و سیما.
شما به رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی اشاره میکنید که نه فقط مردم نمیتونن هیچ اعتمادی داشته باشن، بلکه بسیاری از مردم خیلی خشمگین هستن از رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی ایران. و در برخی از تجمعها و تظاهرات مردمی که در روزهای گذشته اتفاق افتاده در تهران، بارها من شاهد مردمی بودم که با خشم از صدا سیما حرف می‌زدن و حتی دیدم افرادی رو که گفتن که ما تحریم کردیم و حاضر نیستیم به صدا سیمایی که به ما توهین می‌کنه و مردمی رو که خواهان حق حقوق خودشون هستن اوباش و اراذل و اختشاشگر معرفی می‌کنه. تلویزیون جمهوری اسلامی در چند روز گذشته با نشون دادن صحنه‌های گزینشی از تظاهرات مردم سعی کردن مردم و حامیان اصلاح طلب آقای موسوی رو اختشاشگر معرفی کنن که دست تخریب اموال عمومی میزنند و این خب واقعا باعث خشم مردم شده. یا فرزند شب گذشته آقای حداد عادل در یه برنامه پربیننده تلویزیون یک طرفه به مدت 45 دقیقه علیه آقای میرحسین موسوی حرف میزد بدون اینکه آقای میرحسین موسوی اجازه پاسخ دادن به اینا داشته باشه. و این سوال وجود داره که آقای حداد عادل چطور به خودت اجازه میدی یک طرفه 45 دقیقه یک نفر رو متهم بکنی، محکوم بکنی، ازش سوال بپرسی، اما این فرصت رو بهش ندین که جوابی بده.
در غیاب رسانه رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی که اینطور که شما میگین رسانه بی‌طرفی نیست، مردم چه راه حلی پیدا کردن برای دستیابی به اطلاعات؟ آیا رویاوریشون به رادیو تلویزیون‌های خارجی بیشتر شده به نظر شما؟
واقعیت قضیه اینه که وقتی مردم چاره‌ای ندارند، به عنوان یک گزینه اصلی رو آوردنشون به رسانه‌های خارج از مرزهای ایران هست. هرچند که این رسانه‌ها هم دچار مشکل شده دریافتشون. شاید اطلاع داشته باشین که پارازیت بسیار شدیدی در همه شهرهای ایران به ویژه شهر تهران ارسال میشه بر روی تلویزیون‌هایی که از خارج از مرزها، مثل تلویزیون صدای آمریکا و یا تلویزیون بی بی سی فارسی. این هم خب یکی از مشکلات هست، ولی خب به طور کلی توجه مردم به این رادیوها زیاد شده. اما من فراتر از این میخوام بگم، مردم یک رسانه دیگه ای رو این روزها تبدیل به رسانه اصلی خودشون کردن و این همون هستش که آقای میرحسین موسوی در یکی از بیانیه‌هاش به مردم گفتش که من هیچ رسانه‌ای برای ارتباط با شما ندارم، از شما میخوام که از ابتکارات فردیتون استفاده بکنین و هر کدوم از شما یک رسانه باشه. الان مهمترین وسیله‌ای که مردم اخبار اطلاعات رو به هم منتقل میکنن ارتباط چهره به چهره و سینه به سینه هست. یعنی هر روز که تجمعی برگزار میشه، همون روز مردم فرد به فرد به همدیگه و حتی وقتی از کنار اتومبیل‌های مردم و هم رد میشن به هم میگن، به عنوان مثلا دیروز میگفتن فردا ساعت 4 میدان توپخانه. در خیابان‌های تهران میدونین در اعتراض به تقلب بوق‌های ممتد مردم میزنن، در همون حال اتومبیل‌هایی که از کنار هم رد میشن سرنشینانش به هم میگن شب ساعت 9 شب الله اکبر، فردا فلان ساعت فلان خیابون تجمع. این الان یکی از رسانه‌های اصلی مردم در واقع ارتباط سینه به سینه و در واقع خیابون تبدیل به رسانه مردم شده.
جیلا بن یعقوب روزنامه‌نگار در تهران درباره ایجاد اختلال و تنگناهای هرچه بیشتر در ارتباطات و اطلاع رسانی در ایران با نازی عظیما سخن می‌گفت. On my orders, coalition forces have begun striking selected targets of military importance.
אני רוצה לנצל את הבמה המכובדת ולפנות לנשיא איראן אחמדין ג'אד.
זמן בנפע מלת איראן.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com
بله، radiofarda.com. اما اگر برای دسترسی به radiofarda.com با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، میتونید از فیلتر شکن رادیو فردا استفاده کنید که هست bishokam.com. bishokam.com که اینطور نوشته میشه bishokam. bishokam.com فیلتر شکن رادیو فردا هست که از این طریق میتونید وارد وبسایت رادیو فردا بشید، همونجا نرم افزار فیلتر شکن نسیم رو یک بار پیاده سازی یا دانلود کنید و از اون طریق به راحتی از سطح فیلترینگ بگذرید. اما اعضای سازمان گزارشگران بدون مرز بعد از ظهر پنجشنبه در برابر سفارت جمهوری اسلامی در پاریس دست به تظاهرات زدند. این سازمان دفاع از آزادی بیان در اطلاعیه خود مراتب نگرانیش از اخراج روزنامه‌نگاران خارجی از ایران را اعلام کرده است. میرعلی حسینی در گفتگو با رضا معینی مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز ابتدا دلیل و هدف این تظاهرات را می‌پرسد. رضا معینی:
به دو دلیل مشخص بود. یکی وضعیت روزنامه نگاران در ایران از روز شنبه تا الان بیش از 12 روزنامه نگار در ایران بازداشت و زندانی شدند. این روزنامه نگاران نه در خیابان نه در میان به قول آقایون که میگن آشوب‌ها، در خانه هایشان بازداشت شده اند، یعنی دقیقا برای دستگیری این روزنامه نگاران رفتند. بنابراین یکی روزنامه‌نگاران ایرانی که در زندان هستند که از روز شنبه و از مدت دستگیریشون تا امروز هیچ خبری از اونها نیست، وکلا و خانواده‌هاشون نمیتونن با اونها ملاقات کنن و مقامات مسئول هم به هیچ عنوان اطلاعی نمیدند. دوم، مسئله آزادی رسانه‌ها و آزادی مطبوعات در ایران و حق کار کردن این رسانه‌ها. جمهوری اسلامی در اقصی نقاط جهان خبرگزاری‌های خودش رو داره و به درستی اخبار و اطلاعاتی رو که می‌خوان پخش می‌کنن، اما در رابطه با ایران از فعالیت روزنامه‌نگاران در ایران جلوگیری شده. این فعالیت روزنامه‌نگاران فعالیتیه که برای تمام مردم جهان و مردم ایران مهمه. گذشته از حوادث که در ایران می‌گذرد امروز، گذشته از روزهایی که میتونن مهم باشن برای همه جهان و به ویژه برای مردم، اما خبرنگار کارش گزارش دهیه. جلوگیری از کار این خبرنگار برخلاف همه موازین و مقررات بین المللی است. ما به این اعتراض کردیم و به محدودیت برای آزادی اطلاع رسان.
آقای معینی، دبیر کل سازمان گزارشگران بدون مرز ژان فرانسوا ژولیار هم در این تظاهرات حضور داشت.
ژان فرانسوا ژولیار به همراه فعالین گزارشگران و به همراه تعداد زیادی از روزنامه‌نگاران فرانسوی در این تظاهرات حضور داشتند.
آقای معینی، یکی از دلایل نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز این هست که در نبود گزارشگران خارجی در ایران، سرکوب مردم و بازداشت روزنامه‌نگاران ایرانی شدت پیدا می‌کند.
یکی از دلایل اینه، همیشه در جهان در میان تاریکی، در میان سکوت و در میان سیاهی میتونیم بگیم که همه کاری امکان پذیر است. وقتی که چشمهایی برای نظارت بر کار مقامات مسئول، مردم، روزنامه نگاران و همه مسئولین نباشه، طبعا میتوان خلافکاری هایی رو انجام داد. از آنجایی که طی روزهای گذشته تهدیدها گسترش پیدا کرده، صدها نفر در ایران بازداشت شدند، به صف تظاهر کنندگانی که مسالمت آمیز و در سکوت راهپیمایی می کنند حمله میشه و عملا نوعی سرکوب رو پیش میبرند، خب طبیعیه که این هراس و این دلهوره و وحشت وجود داشته باشه.
آیا شما خبری هم از ایران دارید داله بر این که این میتونه آغازی باشه بر شدت یافتن سرکوب ها؟ در این مورد خبری دارید؟
شدت یافتن سرکوب ها تیتر اطلاعی ماست که امروز منتشر شده که تشدید سرکوب مطبوعات داخلی و خارجی. در رابطه با مطبوعات خارجی، از همان روز شنبه محدودیت هایی برای این روزنامه نگاران و رسانه ها به وجود اومده بود. خبرنگاران کانال 3 تلویزیون فرانسه رو دوربینشون رو شکوندن، دوربینشون رو دزدیدن، خبرنگاران تلویزیون هلند رو دستگیر کردن و از ایران اخراج کردن، همکار شبکه تلویزیونی ایتالیایی ارائی دستگیر شد و مورد آزار قرار گرفت، خبرگزاری رویترز مورد آزار قرار گرفت، خبرنگارای اسپانیایی رو اونجا مورد آزار و اذیت قرار دادن و از کشور اخراج کردن، که من یک نقل قول فقط که در اطلاعی آوردیم از این خبرنگار اسپانیایی میگم که شاید جواب شما هم باشد، که ایشون گفتن که مقامات ایرانی میخواستن صحنه را از حضور خبرنگاران خارجی خالی کنند. ما شاهدانی آزاردهنده برای آنها بودیم.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
گفتگوی همکارم میرعلی حسینی با رضا معینی، مسئول بخش ایرانی سازمان گزارشگران بدون مرز رو میشنیدید، درباره نگرانی سازمان گزارشگران بدون مرز از اخراج روزنامه نگاران خارجی از ایران. اما موج اعتراضات مردم در ایران وارد ششمین روز خود شده است و دستگیری گسترده فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش‌ها، ابراهیم یزدی، دبیر کل نهضت آزادی و جمعی دیگر از فعالان سیاسی بازداشت شدند. دو تن از مراجع تقلید، آیت الله صانعی و آیت الله موسوی اردبیلی، با آسیب دیدگان نارامی‌های چند روز گذشته احساس همدردی کردند. در این رابطه افشین الیان، استاد فلسفه حقوق در هلند، مقاله‌ای در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال نوشته که بیشتر به یک رنجنامه شباهت دارد. برگردان چکیده این نوشته را از حسین آریان بشنویم.
افشین الیان، استاد حقوق و فلسفه در هلند، می‌نویسد 30 سال پیش میلیون‌ها ایرانی برای احقاق حقوق اولیه خود به خیابان‌ها ریختند و دست به تظاهرات زدند. خواسته آنها آزادی‌های اولیه بود، یعنی آزادی بیان، آزادی قلم و آزادی اندیشه. به نوشته نویسنده مقاله انقلاب 1357 که با امید برای رسیدن به آزادی پا گرفت، به حکومت احمدی نژاد منجر شد. شخصی که هولوکاست را انکار می کند و با افتخار می گوید که اسرائیل، یک عضو سازمان ملل، باید از صحنه گیتی محو شود. بسیاری از ایرانیان مانند من از یهود ستیزی او شرمنده‌اند. این استاد فلسفه و حقوق در ادامه می گوید تظاهرات اعتراضی مردم ایران در چند روز گذشته، یعنی تظاهرات فرزندان انقلاب، حاوی این پیام است که مردم ایران حکومت ملایان را بر نمی تابند و اینکه رژیم دیگر نمیتواند حاکمیت خود را با توسل به زور بر مردم اعمال کند. به باور افشین الیان، ایران اکنون بر سر یک دوراهی قرار گرفته است. یا اینکه اراده مردم پذیرفته می شود و راه برای یک گذار صلح آمیز به سوی دموکراسی هموار می گردد، و یا اینکه رژیم در مقابل اعتراضات گسترده مردم حمام خون به راه می اندازد. به نوشته افشین الیان، در اینجا سوالهای مهم این است: آیا رژیمی که مورد تنفر اکثریت مردم است میتواند خود را دگرگون کند و به دموکراسی و حکومت قانون روی آورد؟ و آیا این گونه دگرگونی تا به حال بدون خونریزی سابقه داشته است یا نه؟ او می نویسد طرفه این که جواب این سوالات مثبت است. برای نمونه، حکومت آپارتاید در آفریقای جنوبی مورد تنفر اکثریت مردم آن کشور بود و به رغم این که آن رژیم بسیار بی‌رحم و خشم بود، اما آفریقای جنوبی به رهبری هوشمندانه نلسون ماندلا در گذار از حکومت آپارتاید به حکومت قانون راه صلح را انتخاب کرد. آنچه که در آفریقای جنوبی اتفاق افتاد میتواند در ایران هم پا گیرد، ولی همه چیز به آیت الله خامنه‌ای بستگی دارد. او میتواند فرصتی را که برای دگرگونی به دموکراسی و حکومت قانون پیش آمده پذیرا شود و یا به روال گذشته اراده مردم را با توسل به خشونت سرکوب کند. میلیون ها نفر از ایرانیان به میر حسین موسوی اعتماد دارند و او می تواند نقش نلسون ماندلا را در ایران بازی کند و در راه صلح و آشتی به دگرگونی کشور کمک کند. به عقیده این استاد فلسفه و حقوق، اگر چنین شود، مردم ایران خواهند پرسید با کسانی که با اعدام و کشتار دست جمعی مخالفان خود تحت لوای حکومت اسلام مرتکب جنایت علیه بشریت شدند چه باید کرد؟ افشین الیان میگوید جواب این سوال را میتوان با آنچه در آفریقای جنوبی گذشت جستجو کرد، یعنی تشکیل کمیسیون حقیقت یابی و آشتی. به باور او در این رابطه سازمان ملل میتواند نقش مهمی را ایفا کند، اگرچه این سازمان از ضعف‌های بسیاری رنج میبرد، ولی سابقه آن در تعیین راه و روش و پرداختن به ناعدالتی‌های گسترده در زمینه حقوق بشر بسیار خوب است و آقای بانگیمون، رئیس سازمان ملل، می‌تواند از شورای امنیت بخواهد که در این زمینه دخالت کند. افشین الیان با تأکید به اینکه چنین دخالتی نقض حاکمیت ایران نیست، می‌نویسد شورای امنیت باید به موضوع ایران بپردازد، زیرا این کشور که بر اثر منازعات خشونتبار داخلی شدیداً صدمه دیده، نه تنها تهدیدی است برای مردم ایران که صلح و امنیت منطقه را نیز تهدید می‌کند. یک ایران بی ثبات با موشک‌های پیشرفته و اورانیوم غنی شده تهدیدی است برای همه جهان. افشین الیان در پایان می‌نویسد سازمان ملل می‌تواند رهبران ایران را متقاعد کند که صلح را پیشه کنند، ولی در نهایت این ایرانیانند که می‌توانند به تغییرات و دگرگونی در ایران جامعه عمل بپوشانند.
همکارم حسین آریان بود که نگاهی داشت به مقاله افشین الیان در روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال درباره پیامدهای انتخابات ایران. در اینجا کم کم به پایان این مجموعه خبری داریم نزدیک میشیم، اما پیش از اون تلفن پیامگیر رادیو فردا را ابتدا اعلام میکنم. تلفن پیامگیر رادیو فردا هست 20420221121113 20420221 1141113 تلفن پیامگیر رادیو فردا هست. شما میتونید روی دستگاه پیامگیر ما پیغامتون رو بگذارید و نظراتتون رو، پیشنهاداتتون رو با رادیو فردا در میون بگذارید. همچنین یک راه دیگه هم هست، info@radiofarda.com میتونید به ما ایمیل بزنید، info@radiofarda.com. 30 دقیقه دیگر با تازه ترین اخبار و گزارش ها از رادیو فردا باز خواهیم گشت. تا آن زمان به بخش موسیقی رادیو فردا گوش میکنیم. 30 دقیقه دیگه باز میگردیم.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فقط میخواست همو فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال ماست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی. تمام لحظه های این سهر سر خدا از حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای هم میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. چه سخت مال هم باشیم و بی هم، میبینم میری و میبینی میرم، تو وقتی هستی اما دوری از من، نمیشه زنده باشم نه بمیرم. نمیگم دل خور از تقدیرم، اما تو میدونی چقدر چون دیر باید میرسیدیم، داره رو دست ما میمیره این عشق. تمام لحظه های این سبب سر خدا از حسرت ما با خبر بود، خودش ما رو برای هم میخواست، خودت دیدی دعامون بی اثر. فقط میخواست همو فهمیده باشی، بدونی نیمه ما مال ما نیست، فقط خواست نیمه مونو دیده باشی.
شما و انتخابات.
انتخابات رئیس جمهوری شرکت کردم و به دکتر احمدی نژاد رأی دادم به خاطر سربلندی ایران، به خاطر وطنمون، به خاطر ناموسمون، به خاطر همه چیزمون، و یک نهی بزرگی به شما آمریکایی صفتا دادیم.
شما که حرمت عشق و شکر کمر به کشتن عاطف بستی، شما که روی دل قیمت گذاشتی که حرمت عشق و نگر نداشتی، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا، هم گله دارم گله دارم. فریاد من شکایت یه روح بیقراره، روحی که خسته از همه زخمی روزگاره، گلایه من از شما حکایت خودم نیست، برای من که از شما دوستم و گم اگه عشقی نباشه آدمی، اگه آدم نباشه زندگی، نپرس از من چه آمد بر سرش، جواب من به جز شرمندگی نیست. آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از عالم آدم، گله دارم گله دارم، آهای مردم دنیا، آهای مردم دنیا، گله دارم گله دارم من از دست خدا، گله دارم گله دارم.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
Boy.
شما و انتخابات.
صدای یکی از طرفدار آقای احمدی نژاد شنیدم. فقط میخوام بهشون بگم دوست عزیز، تو که تو شهرستانه شاید چند هزار نفری نشستی، هیچ جای دنیا رو ندیدی، پاتو بذار بیرون از کشورت، ببین امنیت، ببین آسایش، ببین احترام کشورهای دیگه یعنی چی. اون وقت میفهمی که نه آزادی داری، نه زندگی داری، نه امنیت داری، نه خودت، نه بچه‌هات. پس دست بردار از این حرفا، چشماتو باز کن، برو یه ذره با مردم دیگه حرف بزن، سعی کن واقع‌بین باشی و نگاه کنی ببینی که این تو این 4 سال کشور ما به کجا کشیده شد. من خیلی مطمئن نیستم که آقای موسوی بتونه مردم من از این بدبختی نجات بده، ولی مطمئنم که محمود احمدی‌نژاد کاری دیگه نمیتونه واسه این کشور بکنه، هر چقدر خرابکاری کرده دستش در نکنه. شما طرفدار احمدی‌نژاد هم اگه پول گرفتین، اگه وامی گرفتین، اگه 1 کیلو 2 کیلو سیب زمینی دادن به نامتون، به این چیزا گول نخورین. کشورداری به این چیزا نیست.
هرچند ز کار خود خبردار نیم، بیهوده تماشاگر گلزار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم، بر حاشیه کتاب چون نقطه شک بیکار نیم، اگر چه در کار نیم. امروز در این شهر چو من یاری نیست، آورده به بازار و خریداری نیست، آن کس که خریدار بدو رایم نیست، آن کس که بدو رای خریدارم دی، وان کس که به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دورایم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی، وان کس که به دورای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دور رایم نی، آن کس که به دور رای خریدارم نی، آن کس که به دور رای خریدارم نی. امروز در این شهر چو من یاری نی، آورده به بازار و خریداری نی، آن کس که خریدار به دور رایم نی، آن کس که به دور رای خریدارم نی، آن کس که به دور رای خریدارم نیست.
صدای رادیو فردا را با کیفیت بهتری بتوانید بشنوید، از ساعت 18 شش بعد از ظهر تا ساعت 22 ده شب صدای رادیو فردا روی امواج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15330 و 15475 کیلوهرتز و 49 متر برابر با 5870 کیلوهرتز پخش می شود. با رادیو فردا بمانید.
چراغ آسمانم، تو به تو هر شب کنارم، ای تو عشق جاودانم، تو به جان در انتظارم، ای تو ماندم که از
هوا چه آبی، اشک
با ما تماس بگیرید. دیده ها و شنیده های خود را از شهر و محل زندگیتان با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. شماره تماس رادیو فردا
2042-02-21-12-41-13
یا از طریق ایمیل
info@radiofarda.com.
Show the show.